بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شام جمعه و ساعاتی که تعلق به امام زمان دارد در ایام شهادت سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام به پیشگاه قطب دائره عالم امکان امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا محض سلامتی اون حضرت تعجیل در ظهورش از برای عرض تسلیت به صاحب مقدس این امام بزرگوار و هدیه به روح مقدس و منبر سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام برادر بزرگوارش خبر بنی هاشم ابوالفضل العباس شهدای دشت خونین کربلا صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی. خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن جاهای متعدد شأن و منزلت اهل بیت پیغمبر رو بیان میکنه، گرچه نام این بزرگواران در بین آیات قرآن وجود ندارد، اما خیلی از آیات قرآن شأن نزولش در باره اهل بیت پیغمبر هست. امشب در این مجلس مقدس میخوام در باره اهل بیت و عظمت اهل بیت صحبت کنم و بعدی از مواردی که باعث شد وجود مقدس رسول الله علی، فاطمه، حسن و حسین رو کنار خود بنشانه و عبای مبارک رو بر سر اونها بکشه که اینها به عنوان اصحاب کفا معرفی شوند تا آیندگان بدانند اهل بیت پیغمبر کیا هستند. اگر کسی سوال کنه چرا وجود مقدس رسول الله برنامه رو انجام میداد، علی و فاطمه و حسن و حسین رو صدا میزد، در کنار هم پنج نوع مقدس می نشستند و عوا رو بر سر اونها می کشید، دعا می کرد، دلیلش چیه؟ یکی از دلائل مهمش معرفی اهل بیت هست که بعد نیان بگن اهل بیت یعنی اهل خانه، گرچه آمدن گفتند اهل بیت پیغمبر یعنی اهل خانه پیغمبر و با اون تعبیر همسران پیغمبر رو هم در زمره اهل بیت پیغمبر میدانستند، در حالی که قرآن این موضوع رو انکار میکنه. قرآن میگه اهل بیت پیغمبر باید معصوم باشند و همسران پیغمبر معصوم نبودند. ایام محرم هست، ایامی که منصوب است به پنجمین از این انواع خمسه و امام حسین علیه السلام. اگر میشنویم امام حسین علیه السلام زمانی که میخواد از مدینه بیرون بیاد، مردم مدینه نگران بودن، بعضی ها آمدن ممانعت کنن نگذارن امام حسین از مدینه خارج بشه. یکی از دلائلش این بود که مردم مدینه نسبت به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر عشق می‌ورزیدند و حسین رو به عنوان یکی از پنج تن آل عبا می‌دانستند. اون هم آخرین اونها، چهار نفر اونها از دنیا رفتن، شهید شدند، هم پیغمبر، هم فاطمه، هم علی، هم امام مجتبی. فقط یک نفر باقی مونده، اون هم امام حسین علیه السلام هست. حالا این امام حسین هم داره از مدینه خارج میشه با اون اوصافی که شنیدن، یزید میخواد از حسین بیعت بگیرد و اگر بیعت نکند شاید او رو بکشه. اینا فکرشون این هست که این امام حسینی که داره از مدینه خارج میشه شاید دیگه به مدینه بر نگرده، به خاطر همین نگران بودن. عظمت امام حسین علیه السلام به عنوان آخرین از پنجتن آل عبا. حالا نکته رو از اینجا آغاز کنیم. چند بار وجود مقدس پیغمبر اهل بیت رو معرفی کرد؟ به تاریخ که مراجعه میکنیم 3-4 بار پیغمبر تو جاهای مهم اشاره به این امر کرد، در جاهای متعدد هم آمد علی و فاطمه و فرزندان فاطمه رو کنار خود نشوند و شأن و فضیلت اونها رو بیان فرمود. اولین اونها و معروف ترین این برنامه معروف میشه به حدیث شریف کسا از قول فاطمه زهرا سلام الله علیها، جابر بن عبدالله انصاری این روایت رو بیان میکنه که حدیث شریف کسا حدیثی بسیار پربار، بسیار با مضامین زیبا، شأن و فضیلتش، تلاوتش، خوندنش اشاره خواهیم کرد چه مقدار فضیلت دارد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود بابام پیغمبر بر من وارد شد و من رو صدا زد، فرمود دخترم فاطمه جان بدنم احساس ضعف می کند، اون عبای مخصوص مرا بیاورد. عبایی داشته پیغمبر به نام عبای یمانی. هر موقعی وحی بر پیغمبر نازل می شد در خیلی از موارد پیغمبر این عبا رو بر دوش می گرفت یا به سر می کشید. فاطمه زهرا می فرماید عبا رو آوردم، تقدیم کردم محضر وجود مقدس رسول الله. پیغمبر گوشه ی حجره نشست و عبای مبارک رو بر سر کشید. من گفتم شاید پیغمبر میخواد استراحت کنه. لحظاتی نگذشت فرزندم امام مجتبی وارد شد. تا وارد شد صدا زد مادر جان در خانه ما بوی پیغمبر می آید. اینی اشم و رائحة جدی رسول الله، من بوی پیغمبر رو احساس می کنم. آیا پیغمبر وارد خانه ما شده؟ فاطمه فرمود بله، پیغمبر درون حجره عبایی بر سر کشیده. امام مجتبی علیه السلام وارد حجره پیغمبر شد، سلام کرد، احترام کرد. پیغمبر او رو صدا زد، کنار پیغمبر نشست،
پیغمبر علا رو بر سر فرزندش امام مجتبی هم کشید. لحظاتی از این قضیه گذشت، امام حسین وارد شد، طفل خردسالی بود. همون جملاتی که برادرش امام مجتبی فرموده بود، امام حسین هم همون کلمات رو گفت. صدا زد منم دارم بوی پیغمبر رو استشمام میکنم، آیا پیغمبر به خانه ما آمده؟ فاطمه فرمود بله، پیغمبر تو حجره، برادر امام مجتبی هم در کنار او قرار داره. اومد وارد حجره شد، سلام بر پیغمبر داد، بر پیغمبر اجازه خواست که یا رسول الله آیا من میتونم به شما ملحق بشم؟ من میتونم در کنار شما بنشینم؟ پیغمبر فرمود بله فرزندم بیا. امام حسین هم آمد کنار این دو بزرگوار نشست، یعنی جمع سه نفری شدن، وجود مقدس رسول الله، امام حسن و امام حسین. لحظاتی نگذشت فاطمه فرمود اول حسن وارد شد، امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شد. علی هم فرمود یا فاطمه بوی پیغمبر تو خانه ما، آیا پیغمبر به خانه ما آمده؟ زهرا فرمود بله یا علی، پیغمبر به امران فرزندان من حسن و حسین داخل حجره‌ام. علی آمد سلام بر پیغمبر داد، در کنار پیغمبر با اذن و اجازه پیغمبر کنار پیغمبر نشست. پیغمبر عبا بر سر علی هم کشید، چهار نفر شدند. فاطمه می فرماید بعد من هم آمدم این قضیه رو دیدم، اجازه خواستم از رسول الله که آیا منم میتونم بیام به شما ملحق بشم؟ فاطمه هم ملحق شد. پنج نور مقدس زیر عبای پیغمبر قرار گرفتن، پیغمبر دعاشون کرد، پیغمبر آیات تقریر رو برای اونا تلاوت کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الریب اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این کلمات نورانی معروف می شود به آیه تطهیر و اون چیزی که مد نظر ما هست، میخواییم اهل بیت رو معرفی کنیم، در همین آیه قرار داره که اهل بیت پیغمبر از رجس و پلیدی به دورند، اهل بیت پیغمبر معصومند. پیغمبر اینها رو جمع کرده این گونه بیان میکنه. بعد اون مسائلی که گذشت، یکی پس از دیگری جبرئیل آمد اجازه خواست که یا رسول الله آیا منم میتونم به شما ملحق بشم؟ پیغمبر فرمود اشکالی نداره، تو هم بیا در کنار ما بنشین. بشارتهایی که وجود مقدس رسول الله درباره این انوار مقدس بیان میکنه. بعد علی علیه السلام سوال میکنه از پیغمبر، یا رسول الله چرا با ما این گونه عمل کردید؟ یا رسول الله فلسفه این امر چیه؟ فایده این امر چیه؟ بعد پیغمبر فرمود این حدیث، این روایت، این کلمات، یا به تعبیری معرفی اهل بیت من برای مردم که خوندن همان حدیث شریف کذا بوده باشد، برای امت دارای فضیلت‌های فراوانی هست. فرمود در هر انجمنی و در هر مجلسی که این حدیث شریف تلاوت شوند، ملائکه خدا در اون مجلس حاضر خواهند شد. هر کسی که این کلمات نورانی رو تلاوت کنه، ملائکه خدا برای او طلب مغفرت خواهند کرد. در هر جمعی که این کلمات خونده بشه، اگر هم و غمی وجود داشته باشد، اون هم و غم برطرف خواهد شد. هر جایی شیعیان حاجتی داشته باشند با توجه این کلمات نورانی رو بخوانند، حاجتشون برآورده خواهد شد. اینها آثار و برکات خوندن این حدیث شریف، اونم از زبان پیغمبر، که خود پیغمبرم از زبان جبرئیل از طرف خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه. بعد علی علیه السلام فرمود یا رسول الله، هم ما رستگاریم هم شیعان ما رستگارند. وقتی خدا این مقدار شیعان رو دوست داشته باشه، این مقدار توجه داشته باشه، با خوندن این کلمات نورانی گناه اونا بخشیده خواهد شد، با خوندن این کلمات نورانی هم و غم اونها برطرف خواهد شد. این بالاترین رستگاری هست. یکی از مهمترین جاها همین جا هست که معروف شد بعد به عنوان حدیث شریف کتاب. تو کتاب های دعا وجود داره، اگر کسی با توجه و با اعتقاد بخواهد هر حاجتی که داشته باشه حاجتش برآورده خواهد بود. این یک جا که پیغمبر اهل بیت رو صدا زد، اونها رو معرفی کرد و بعد تأکید هم کرد که اینا اهل بیت من هستند. دوستان اینا رو دعا کرد، دشمنان اینا رو نفرین کرد، نشون دهنده جایگاه پنجتن آل عبا. مورد دومی که پیغمبر این برنامه رو اجرا کرد، اون زمانی بود که میخواستن برن مباهله با نصارای نجران، که شنیدید یه عده مسیحی آمده بودن مدینه پیش پیغمبر، با پیغمبر برنامه هایی رو داشتن، مباحثی داشتن، مناظراتی داشتن. از جمله مناظرات مسیحی های نجران این بود که اینا اعتقادشون این بود عیسی پسر خداست، نعوذ بالله. الان هم بعضی هاشون مسیحی ها اعتقادشون اینه، اعتقادات خرافی دارن، هم درباره به صلیب کشیدن عیسی اعتقادشون اشتباه هست، چون قرآن میگه ما طلبو و ما قتلو، نه عیسی کشته شد نه به دار آویخته شد، بلکه شد به هر کسی شبیه به او شد و به دار آویخته شد و عیسی زنده است، در آسمان ها به سر میبرد. یکی از انبیایی که زنده است حضرت عیسی. درباره این که عیسی پسر خدا، نصارای نجران آمده بودن با پیغمبر مناظره کنن، هرچی پیغمبر براشون دلیل و آیه می آورد اینا قبول نمی کردن. هرکی تأکید می کرد که خدا نه فرزند داره نه خودش فرزند کسی هست، که ما تو آیات قرآن داریم لم یلد ولم یولد، هرچی این موارد رو می فرمود فایده ای نداشت. عذاب قرآن وارد می شد، می فرمود اگه بنام شما بگیم عیسی چون بابا نداشت پسر خدا هست، پس آدم که نه پدر داشت و نه مادر، او اولویت داره، باید بگیم اول آدم پسر خدا بعد عیسی. چرا شما این اعتقاد رو دارید؟ این را قبول نمی کردن. و رسم بر این بود که اگه دو تا گروه متخاصم نمی تونستن همدیگر رو محکوم کنن یا رضایت همدیگر رو حاصل کنم، برن در یه بیابون در مقابل هم قرار بگیرن، همدیگر رو نفرین کنم تا ببینن دعای کدومشون مستجاب میشه، نفرین کدومشون مستجاب میشه و کدامشون برحق هستن. نظرهای نجران یه در بزرگان خودشون رو جمع کردن، زودتر از پیغمبر رفتن بیرون تو بیابون یه جایی مقرر کرده بودن، منتظر بودن میزن پیغمبر که میاد. حالا پیغمبر وقتی میخواد بره کیا رو همراه خودش برمیداره؟ یکی از جاهایی که این بزرگواران رو صدا زد، علی رو صدا زد، فاطمه رو صدا زد، حسن و حسین رو صدا زد، در کنار هم نشستن، عبا رو بر سر اونها کشید، آیات تطهیر رو مجددن تلاوت فرمود، دعاشون کرد، فرمود حالا برسیدید تا بریم، حرکت کردن. اون طرف همه مردم خیال میکردن حالا که پیغمبر بناس بره در یک مناظره بزرگ به نام مباهره حاضر بشه، شاید پیر مردها رو همراه خودش برداره، شاید اصحاب نزدیک رو همراه خودش برداره، شاید آدمایی که در جامعه اعتبار دارن جزو شیوخ و بزرگان هستن اونها رو برمیداره. اما یه مرتبه دیدن پیغمبر داره میاد، دخترش فاطمه دنبالشه، دامادش علی و دو تا فرزند خردسال، اینا دارن میان، که این قضیه رو گفتن جریان مباهله پیغمبر. بزرگ مسیحی های نجران وقتی این منظره رو دید گفت ای مهدی ها، ای راهبای مهدی، بدونید که هر با این پیغمبره، حرف ما باطله. این پیغمبری که حاضر شده عزیزترین افراد خودش و همراه خودش برداره بیاد در محرد نفرین قرار بده، یعنی نه حق با اون، حرفش حق هست، مطمئن هست از این حرفی که میزنه، حالا که اطمینان داره حاضر نزدیکترین افرادش و همراه خودش بگیره. اگه اطمینان نداشت اینا رو نمی‌آورد، می‌ترسید شاید اینا مورد نفرین واقع بشن. و باطل ما هستیم. اگر با این پیغمبر مباهله کنیم یقیناً عذاب خدا بر ما نازل خواهد شد. و تا زمانی که پیغمبر و پنجتن آل عبا به اونها رسیدن، اونها هم تصمیمشون رو عوض کردن، گفتن این پیغمبر ما حاضر به مباهله نیستیم. این مسئله حتی در آیات قرآن که وقتی پیغمبر میخواد بره برای مباهله، خدا بهش یاد میده که وقتی میخوایی بری کیا رو همراه خودت بردار. به این مسیح ها بگو فقط تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما بیاریم فرزندانمون رو بیاریم، شما هم فرزندانتون رو بیاریم، و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، همه اینها رو خدا در آیات قرآن معرفی میکنه. حقانیت پیغمبر و حقانیت پنجتن آل عبا در اینجا هم مشخص میشه. این هم یک جا بود. جای دیگری که پیغمبر این برنامه را اجرا کرد سال آخر عمر پیغمبر بود، اون زمانی که رفت عجلت الوداع را انجام داد، برگشت، یه روز فاطمه میفرماید پیغمبر وارد خانه ما شد و سراغ علی رو گرفت، گفتیم علی تو خانه نیست، علی رفته بیرون، فرمود بفرستید دنبال علی تا علی هم بیاد. فردی رو مأمور کردیم بره دنبال علی علیه السلام. پیغمبر آمد نشست، حسن و حسین رو صدا زد، یکی را بر روی زانوی راست خودش نشوند، یکی را بر روی زانوی چپ خود نشوند، و علی هم که آمد من فاطمه رو صدا زد. این کار رو مجددن پیغمبر انجام داد، عوا رو بر سر ما کشید و ما رو معرفی کرد. اصحابی که اونجا حاضر بودن دیدن و شنیدن و برنامه عوا کشیدن بر سر این انوار مقدسه، بعد اینها معروف شدن به عنوان اصحاب کسا. کسا یعنی عوا در عربی. اینها اهل بیت پیغمبر هستن و امام حسین علیه السلام یکی از این پنج نور مقدس هست که شیعه در این ایام به احترام این امام بزرگوار عزادار هست. مجالس عزا رو هر جا ببینیم، در هر گوی و برزنی وارد بشیم بیرق عزا میبینیم. شیعیان لباس ماتم برتن کردن به احترام حسین زهرا. حالا این انوار مقدسه، عظمتشون، مظلومیتشون تا چه حد است؟ چجوری اینها از دنیا رفتن؟ چجوری کشته شدن؟ که امام صادق میفرماید ما ائمه به مرگ طبیعی نمیمیریم، ما میکشن. پنجتن آل عبا رو یکی پس از دیگری کشتن، پیغمبر رو به تعبیری ما ها میگیم ارتحال پیغمبر، اما اصل ارتحال پیغمبر دلیلش در بعضی از روایات آمده همون سمی بود که زن یهودی به خود پیغمبر داد، یکی دو روز بعد پیغمبر از دنیا رفت. دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها در جوانی به شهادت رسید، اون همه ظلم نسبت به فاطمه انجام دادن، فاطمه رو مظلومانه شهید کردن. علی علیه السلام رو 23 سال خانه‌نشین کردن. مظلومیت علی بعد تو محراب عبادت او رو کشتن و انکار میکردن نماز خوندن علی رو. بیان شهادت علی. امام مجتبی رو چه مقدار خون به دلش کردن در زمان حیاتش، دوست و دشمن او رو اذیت میکردن، بعد هم مظلومانه امام مجتبی رو شهید کردن، زهرش دادن، مظلومانه او رو به خاک سپردن. و حسین زهرا که آخرینشون بود، این ایام شنیدید میشنوید چقدر مصیبت کربلا اتفاق افتاد. همه این مصائب در کمتر از یک روز بر سر امام حسین علیه السلام وارد شد. اگر شیعه برای امام حسین گریه می کنه بخواهیم مقایسه کنیم وضعیت زندگی امام حسین و شهادت امام حسین علیه السلام رو با شهادت انبیا، با زندگی انبیا، با حضائری که در وجود انبیا قرار دارند، ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. هم مظلومیت امام بیشترم، هم فضائل امام بالاتر هست. با هر پیغمبری به قابل مقایسه کنیم. ما یه زیارتنامه داریم به نام زیارت وارث. تو زیارت وارث که تو اواخر مقدسه خونده میشه، امام حسین رو وارث اکثر انبیا میدانیم. حالا این ارثی که تو زیارت وارث نام میبریم، آیا پوله؟ آیا خانه؟ آیا مادیات؟ مسلمن نه. از زمان آدم تا زمان امام حسین حدود 6000 سال طول کشیده. 6000 سال دیگه مادیات نمیمانه. پس اون ارثی که تو این زیارت نام میبریم ارث معنوی هست، فضائل اخلاقی هست. فضائل اخلاقی حضرت آدم چی بود که امام حسین ازش ارث برد؟ فضائل اخلاقی حضرت آدم یکی از برنامه هایی که تو زندگی حضرت آدم بود صبر بود. چجور صبر کرد؟ اون روزی که قابیل اومد برادرش رو کشت، قابیل رو کشت به خاطر ارسادم، وقتی خبر به آدم رسید، آدم قبل از این که بیاد کنار جنازه بچهش، ملک مقرب خدا اومد یاد آدم داده ای آدم باید صبر کنی، باید طاقت داشته باشی. و وقتی آدم جنازه بچه شدید، طبق دستور پروردگار آدم صبر کرد. حالا امام حسین علیه السلام اگه آدم یه بچهش کشته شد، یه حابیل رو داشت فدا کرد در راه خدا، امام حسین علیه السلام این ایام فرزندانی رو که در رکاب خودش داشت شهید شدن، بدنشون قطعه شد. همه ی عزیزان علی عبدالله، چه فرزندانش چه برادرانش، همه اینها رو امام حسین میدید، همه اینها رو جنازه‌شون رو می آورد داخل یه خیمه‌ای به نام خیمه دارالحرب. و این صبر امام حسین بالاتر از صبر آدم هست. اگه بگیم السلام علیک یا وارث آدم صحبت الله، حسین بهترین وارث، بالاترین وارث برای همه انبیا هست. ابراهیم بچه‌ش رو آورد، اسماعیلش رو آورد، کار کشید به گلوش که سر از بدن او جدا کنید، ولی به اذن پروردگار عالم این کار نبرید. برش داشت بچه‌ش رو داشوی و هاجر منتظر بود ببینه آیا بچه‌ش رو سر می‌بره. امتحان هست. مسئله دیگری یه مرتبه اسماعیل داره میاد، خیلی خوشحال شد، اومد بچه‌ش رو بغل کرد ببوسه، یه وقتی زیر گلوش خستی هست، ناله‌ای کرد، خش کرد، افتاد. سه روز بعدش هم از دنیا رفت. حالا کربلا امام حسین آیا خط قرمز زیر گلوی بچه‌هاش دید؟ کربلا امام حسین بدن قطعه علی اکبر رو دید، بدن قطعه قمر بنی هاشم اول فضل عباس رو دید. حتی که نتونست جنازه قبر بنی هاشم رو بیاره ملحق کنه به شهدای کربلا، یکی از تعابیرش، یکی از دلائلش این بود که بدن عباس قطعه قطعه بود. این مصیبت ها بالاتر از مصیبت حضرت ابراهیم هست. اگر میشنویم ابراهیم زبانی که میخواستن بسوزانش، توکلش به خدا بود و حتی ملائکه وقتی آمدن گفتن کمکت کنیم، گفت نه. ملک باران اومد گفت میخوایی آتش خاموش بشه؟ بارون زیادی بیاد؟ گفت نه خدا رو دارم برام بسه. ملک باد آمد، آیا میخوایی باد شدید بیاد آتش خاموش بشه؟ صدا زد نه خدا رو دارم بسه. خدا هم به آتش گفت سرد و سلامت شو بر ابراهیم. اون توکلی که ابراهیم داشت نتیجهش همین عنایت خدا. حالا توکل امام حسین چه مقدار بالا بود؟ امام حسین کجا میگفت راضی به رضای خدا هستم؟ تو گودی قتلگاه، اون جایی که یکی پس از دیگری سربازان امام حسین وقتاً شهید شدند، همه یاران امام حسین شهید شده بودند، دیگه نوبت خودش شده. خود امام حسینم جنگیده، خود امام حسینم بدنش مجروحه، از زخم و جراحات بدنش خون داره میاد، تشنه، گرسنه، داغ دیده. با این همه غم میگه الهی رضم برضاک، صبرن علا بلا کلا محمود سباک، یا صبرن علا قضا کلا محمود سباک. این تصویر رو کجا میگه؟ با اون وضعیت. پس این توکل امام حسین، این صبر امام حسین بالاتر از صبر انبیا و پیغمبران است. اگر جریان یعقوب و یوسف رو میشنویم که برادران یوسف، یوسف رو بردن تو چاه انداختن، پیراهنش رو خونی کردن، آوردن برای بابا، به بابا گفتن بابا یوسف رو گرگ خورد، اینم پیراهنش، اینم خونی که بر بدن پیراهنشه. یعقوب پیراهن رو برداشت، میبوسید و گریه میکرد، میگفت چه گرگ مهربانی که بچه رو پاره کرده اما پیراهنش سالمه. حالا کربلا امام حسین آیا پیراهن خونیدی یا بدن خونیدی یا بدن فتدی؟ همه اینها رو ما تو زیارت وارد فقط میخوانیم. اگر لحظه ای توجه و دقت داشته باشیم در این درباره این کلمات نورانی، خود موقع متوجه میشیم چه مضامین قرباری درباره امام حسین علیه السلام. روز جمعه بود، امروز روزی بود که مربوط به امام زمان هست، اون امام زمانی که افتخار ما هست، افتخار شیعیان هست، اون امام زمانی که برای حسین گریه های فراوان دارد که اشاره خواهیم کرد. امام حسین علیه السلام درباره امام زمان یه روایت زیبا داره، خیلی زیبا هست، گرچه این روایت رو پیغمبر هم بیان میکنه، میفرماید لو لم یقضی من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله ذلك اليوم حتی یخرج. خدا اگر بخواهد عمر دنیا رو تمام کنه، عمر دنیا تمامش، فقط یک روز دیگر از دنیا باقی باشه، مردی از فرزندان من خروج خواهد کرد، قیام خواهد کرد، یملأها قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، زمین رو پر از عدل و داد میکنه. او فرزند من هست، او مهدی زهرا هست. سمعت یقول رسول الله آزا، یعنی این جمله رو من بارها از زبان پیغمبر شنیدم. این بیان امام درباره عظمت امام عصر هست. حالا ماها که افتخار میکنیم در عصر زندگی میکنیم که امام زمانمون اون آقای بزرگواریه که در پس پرده غیبت قرار داره، تو این ایام هم برای حسین گریه میکنیم، شنیدیم هم امام زمان برای حسین گریه میکند. وظیفه ما در قبال امام زمان، وظیفه ما در قبال امام حسین علیه السلام چیه؟ یکی از مسائل مهم، شاید بگیم محبت نسبت به اینها، محبت نسبت به اهل بیت پیغمبر، تأکید خداست تو آیات قرآن. حتی پیغمبر تأکید میکنه هر کی محبت اینها رو داشته باشه در جاهای متعدد ما به فریادش میرسیم، لحظه مرگ کمکش میکنیم، تو غم تنهاش نمیگذاریم، در گذشتن از پل دراز دستش رو میگیریم. همه این بشارت ها آمده، اما اون چیزی که نشان این محبت هم اطاعت از این بزرگواران هست. باید حواسمون جمع باشه، اگه میخواییم مشمول اون عنایت هایی بشیم که پیغمبر فرموده، امام صادق فرموده برای گریه بر امام حسین چه مقدار ثواب هست، باید اطاعت و پیروی از ائمه سرلوحه برنامه های ما باشه. حالا بخواییم اطاعت کنیم، چجوری باید اطاعت کنیم؟ خدا مسیر رو برای ما روشن کرده، خدا دستور رو با یک بیان شیرین بیان فرموده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. به کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از پیغمبر، اطاعت کنید از اولی الامر. خدا و پیغمبرش مدقب هست. اولی الامر کیا هستن؟ و بعضی ها مفسرین قرآن اونایی که اهل سنت هم یا شیعه هستن با اهداف شخصیشون معنا کردن، گفتن اولی الامری که پیغمبر گفته، بعضی هاشون میگن زمامداران هستن، هر کسی که زمامدار باشه او اولی الامره، بعضی هاشون میگن نه زمامداران مؤمن و مسلمان اولی الامر هستن، بعضی ها هم میگن نه اونهایی که جزو خلفاء راشدین هستند اونها اولی الامر هستند، بعضی ها هم میگن علما و رهبران دینی اولی الامر هستند. اما شیعه همه اینا رو رد میکنه، شیعه حدیث و روایت داره از زبان خود پیغمبر که اولی الامر رو معرفی میکنه. جابر بن عبدالله انصاری آمد محضر پیغمبر همین سؤال رو پرسید، یا رسول الله این که خدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول، پیغمبر و خدا مشخصن اولی الامر کیا هستن؟ پیغمبر فرمود اولی الامر اولهم علی بن ابی طالب و آخرهم المهدی. اینها اولی الامر شیعه هستن، یعنی اطاعت از اینها که حسین زهرا یکی از اونها، امام زمان یکی از اونها، اطاعت و پیروی از امام چه آثار و برکاتی رو برای ما خواهد داشت. من یه نمونه تاریخی براتون بگم درباره امام زمان و ملاقات امام زمان که همه ما ها دوست داریم امام زمانمون رو ببینیم، همه ما عاشق این هستیم که یه زمان زنده باشیم و امام زمان ظهور کنه و چشممون به جمال دلربای مهدی زهرا مبرامی بشه. اما در اصل غیبت هم خیلی ها امام زمان رو میبینن، این قضیه رو این گونه معرفی کردن. یه قضیه خدایی از مریدان امام زمان از دنیا رفت مرد، امام زمان دو نفر از نزدیکان خودش رو مأمور کرد که شما برید در باره تجهیز و غسل و کفن و دفن این بنده خدا اقدام کنید. دو نفر حرکت کردن، اومدن تو شهر برای خرید کفن، برای خرید صدر و کافور، تا قدم دم عطاری که صدر و کافور بخرند، مرد عطار دید اینا جهران و نورانیه، اینا شخصیت های بردسه یستن، تا الان هم اینا رو ندیده. سوال کرد که شما از کجا میایید؟ اینا جواب ندادن، گفتن کاری به این مسائل نداشته باش، از هر جایی که میخوایی باشیم اومدیم پیش تو، صدر و کافور میخواییم. گفت تا خودتون رو معرفی نکنید من صدر و کافور بهتون نمیگم. اینا دیدن چاره ای ندارن، خودشون رو معرفی کردن که مثلا فلان جا یه بنده خدای مرده، امام زمان به ما دستور داده که بریم جنازه او رو برداریم، غسلش بدیم، کفنش کنیم و به خاکش بسپاریم. شاید عجیب باشه که امام زمان دستور بده برای غسل و تجهیز یک بنده خدا، ولی عجیب نیست. ما که جریان مصعب بن جعفر رو شنیدیم، جریان مصعب بن جعفر آمدن برای به خاک سپردن یک پیرزن به نام شفیطه نیشابوری. اون روزی که مردم نیشابور که شنیدید قضیه شفیطه نیشابوری رو، مردم نیشابور هدایای فراوانی جمع کردن بفرستن برای امامشون، همه پول آوردن هدیه خمس و زکات و هدیه های فراوان، یه پیرزنی آمد یه کلاف نحق آورد با یه درهم به این بنده خدای نماینده داد، گفت اینم ببر سلام من رو به امام زمانم برسون، بهش بگو اینم مال فلانی بود، داراییش همین بود، وقتش همین بود، یه درهم بود با یک کلاف. که بنده خدا هم با ناراحتی گرفت جایی مخفیش در رفت وارد مدینه شد با اون تفسیری که داره، بعد وقتی حقیقت برای روشن شد امام زمانش رو شناخت، فهمید که جانشین امام صادق مصعب بن جعفر هم، اومد هدایا رو بده، اومد نامه ها رو بده، امام هیچ کدام رو نپذیرفت، فقط فرمود اون کلاف نخ و اون درهم پیرزنه کجاست؟ اونا رو برای من بیار. میگه تعجب کردم، رفتم کلاف نخ رو آوردم، اون یه درهم رو هم تقدیم کردم، امام یه کیسه پول به من داد، فرمود وقتی برگشتی این اموال رو برگردون به صاحباش بده، من احتیاج به این اموال ندارم، این کیسه پول رو هم میدی به اون پیرزن، میگی این مقدار دیگه زنده هستی، این مقدار از پولم خرج میکنی ولی دقیقش بیمونه مقدار برای خرج کفن و دفنه. اما این نکتش مهمه که امام هفتم مصعب بن جعفر فرمود به پیر زنه بگو که وصیت کنه وقتی مرد کسی جنازه رو پاک نکنه تا من بیام. بنده خدا میگه وقتی برگشتم نیشابور دیدم همه مردم از مکتب تشیع برگشتن، پیرو عبدالله افتح شدن، یعنی فتنی مرم شدن، جانشین امام صادق و عبدالله افتح میدانستن و از امام هفتم برگشتن. به خاطر همین فهمیدم چرا امام هدایه رو برگردونده. چیزه رو دادم به پیر زن، خوشحال شد، اما طبق همون بعد این که امام فرموده بود منتظر موندم ببینم اون واقعی که امام فرموده حقیقت پیدا میکنه. دیدم بله همون روزی که امام گفته بود پیر زنه مرد، مردم اومدن جنازه رو بردارن، زنها اومدن غسلش دادن، اما وقتی میخواستم خاکش کنم گفتم خودش وصیت کرده که خاکم نکنی، جنازه رو گذاشتن. میگه من ایستاده بودم دیدم آقای بزرگوارمون آمد به همراه دو نفر، تا خواستم داد بزنم معرفی کنم به مردم بگم که این آقایی که اومد میخواد نماز بر این جنازه بخوانه مصعب بن جعفر هست، دیدم امام اشاره کرد من دیگه نتونستم حرفی بزنم، نماز خوند، جنازه رو به خاک سپردم و از نظرها غایب شد. از مصعب بن جعفر برای دفن یه پیر زن با اون وضعیت میاد، حالا امام زمان نماینده بفرسته تعجب نیست. میگه عطاره اکرام کرد که باید خودتون رو معرفی کنید، معرفی کردید، گفت حالا که اینجوریه من دوبارتون میام، من این روز تا امام زمان رو نبینم رهاتون نمی کنم. گفتیم ما شرط نمی کنیم به تو بری پیش امام زمان، اما همراهمون بیا، اونجا میریم کارامون رو انجام میدیم و منظر امام رو با اجازه امام میریم. میگه آمدیم و بنده خدا رو غسلش دادیم، کفنش کردیم، پاکش کردیم، داشتیم میرفتیم که بریم طرف اون سرزمین مخصوص رسیدیم به آب. تا به آب رسیدیم اون دو نفر روی آب شروع کردن راه رفتن. من تعجب کردم اینا روی آب دارن راه میرن. گفتن که بله بیا میخوایی امام زمانت رو ببینی یه بسم الله بگو، یه یا صاحب زمان بگو، خدا کمکت میکنه، روی این آب ها حرکت کن. روی آب میگه با هم داشتیم میرفتیم، یه مرتبه دیدیم باران شروع کرد باریدن. لحظه عطار، عطاری که دلش میشه امام زمان نبود و خواست خدا این گونه بود، وقتی دید داره بارون میاد به ذهنش رسید که صابون درست کرده گذاشته آفتاب که خشک بشه. زمان قدیم فکرش این بود که حالا این صابونا بارون میاد صابونا از بین میره، تو این فکر رو کرد میره پاش شل شد تو آب فرو رفت، دستش رو گرفتن کمکش کردن. وقتی رد شدن دیدن به خیمه های نورانی اون جایگاهی که همه دلها پر میزنه، اون وضعیت حتی در عالم رویا و خواب انسان رو ببینه. یه خیمه های نورانی امام زمان رو دیدم، دیدم اون دو نفر به من گفتن همین جا بمان تا بریم از امام زمان اجازه بگیریم، بیاییم این اجازه داد تو رو هم میبریم. میگه من دیدم اینا وارد خیمه شدن، صدای مبارک امام رو شنیدم که فرمود ردوه انه رجل صابونی، ردش کنید، او مرد صابونی هست، او فکرش صابون خودش هست، فکرش ما نیست. این گونه توجه امام زمان، پیروی از امام معناش چیز دیگری هست. پیروی از امام زمان رو اونایی داشتن که بارها و بارها تشرف پیدا کرد در محضر امام زمان. سید ابوالحسن اصفهانی بچه بود 14 سالش بیشتر نبود امام زمان رو دید. تو 14 سالگی میگه رفته بودم بوزه علمیه درس بخونم تو مدرسه سر به بازار اصفهان، بابا مخالف، مادر مخالف، همه مخالف، زمان هم قحطی و خشکسالی بود، گرفتاری بود. میگه بابام میگفت ما وضعمون خوبه، ما فقیر نیستیم، تو هم برو تو بازار یه کاری، یه شغل دیگری اختیار کن، طلبگی فقر و نداری و گرفتاری هست. با اصرار فراوان پدر راضی کرد، رفت حوزه ثبت نام کرد، 14 سالش بیشتر نیست. یه روز باباش گفت برم امروز مدرسه بچه‌مو ببینم، بعد زندگی بچه‌مو ببینم. تا وارد مدرسه شد سراغ بچه‌شو گرفت، آزاد یکی از حجره‌ها رو بهش دادن، وارد حجره شد دید یه طرز کهنه این سطح این حجره افتاده، امکاناتی داخل حجره نیست، خیلی ناراحت شد، بچهش رو صدا زد، تو آمدی اینجا داری زندگی میکنی با این وضعیت، تو خانه ما ناز و نعمت بری کردی اومدی اینجا، به تغییری پرورش کرد بچهشو، بچه دلش شکست، از حجره بیرون اومد وسط حیات ایستاد، صدا زد آقا جان امام زمان اومدم طلبه شدم، اومدم سرباز امام زمان شدم، ارباز وجودم، بابام داره پرورشم میکنه، میشه به دادم برسی؟ دو این کلمات رو میگفت و گریه میکرد، یه وقت خادم مدرسه صداش زد، سید ابوالحسن دم در یه آقای کارت داره، دوان دوان آمد، کیه الان کار به من داره با این وضعیت، با این گرفتاری، بابا اومده داره پرورشم میکنه، مشکل دارم، حرکت کرد اومد دم در، یه آقای بزرگوار رو دید، یه زمین و بسته ای از غذا و تعام بهش داد، مبلغی پول بهش داد، گفت به بابا سلام برسون به اون ناراحت نباشه، عجب مسیری رو اختیار کردی، میگه اونها رو گرفتم اما حواسم نبود، یه لحظه فهمیدم که این آقایی که اومد اینا رو به من داد همون امام زمانه، خوشحال برگشتم وارد حجره شدم، صدا زدم بابا دیدی که ما صاحب داریم، دیدی که ما آقا داریم، فریاد رفت داریم، وقتی اون مسائل رو دید و شنید بچهش رو بغل کرد، شروع کرد گریه کردن، حالا این سید ابوالحسن اصفهانی که بارها و بارها امام زمان رو زیارت کرد، امام زمان رو دید، شده یک مرجع تقلید بزرگ شیعیان، در یه زمانی بچه رو کشتن، فرزند ارشدش رو تو کربلا کشتن، چون خودش هم تو کربلا درس میداد، کلاس درسش کربلا علم مطهر امام حسین بود، دشمنا اومدن فرزند ارشد سید ابوالحسن اصفهانی رو ترور کردن کشتن، اینم ناراحت شد، گفت که بنام اینجوریه و وضعیت اینجوری هست، من دیگه به کسی پاسخ نمیدم، گوشه نشینی رو اختیار کرد، مصیبت فرزند براش سخت بود، داغ فرزند براش سخت بود، اما چند روز که گذشت یه نامه ای به دستش رسید از امام زمان که امام زمان گلایه کرده بود، فلانی به خاطر یک مصیبت وظیفه خودت رو نادیده میگیری، برخی مردم احتیاج دارن، باید سوالات اونها رو پاسخ بدی، باید مشکلات اونها رو برطرف کنی، با اون وضعیت که بعد هم که به شهادت رسید بدن مطهرش رو با یک تشییع عجیبی، با یک عظمتی تو صحن مطهر ابا عبدالله دیگه که از حجره ها نزدیک دردی که از طرف بازار وارد حرم میشه و اون طرفی که مربوط میشود به تل زینبی، از اون مسیر قبل این عالم بزرگوار و همراه چند نفر از شخصیت های بزرگوار اونجا هست، منظوری که اونهایی که در این مسیر قدم برمیدارن امام زمان هم جوابشون رو میده، امام زمان حتی براشون نامه میفرسته، امام زمان حتی براشون پیغام میده، امید این رو داریم خدا کمکمون کنه در مسیر اطاعت از اولیاء دینمون به گونه ای قدم برداریم که هم خدا از ما راضی باشه، هم اولیاء دین هم امام عصرمون و توفیق داشته باشیم با کارا و برنامه هامون قلب امام زمان را از خودمون راضی نگه داریم، این بالاترین وظیفه، بحثم رو کوتاه کنم، مصاحبه می کنم، شام جمعه زمان توسل، زمان حاجت گرفتن تو مجلس اعضای علی عبدالله که مجلس حاجت گرفتن هست، امشب منصوبم به عبدالله ابن حسن، امام حسن دو بچهش کربلا بودن اما هر دوشون قرصال بودن، عبدالله 10 سال داشت، قاسم 13 سال یا به تعبیری 14 سال، این رو همراه امام حسین بودن و مثل فردا مربوط به عبدالله ابن حسن است، ششم محرم مربوط به قاسم ابن حسن، از این مجلس مقدس دلاتون رو روانه کنم، کربلا و یه جمله از این شهید بزرگوار بخوانم، ثوابش هدیه باشد مثال همه اموات، همه گذشتگان، پدران، مادران، استادان و معلمان، اونایی که ما رو به عشق ائمه تربیت کردند و الان دستشون از این دار دنیا کوتاهه، انشاءالله همه شون بیت ببرن، اموات فانی مجلس بید ببرند و به هر نظر و نیتی متوقف شده اند انشاءالله حوائجشون برآورده به خیر بوده باشند. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، روحی لک الفدا یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، یا مظلوم یا غریب یا ابا عبدالله، ای امو تا نامه حل من مهینت را شنیدم، ای زبان آل عبدالله ابن حسن از ای امو تا ناله حل من مهینت را شنیدم، از حرم تا قتلگه با شور جان بازی دریدم، گرچه تفلی کوچه جم اما قبولم کن امون جان، بر سر دست تو من قربانی شش ماه دیدم، در تاریخ کربلا و عاشورا وارد شده عبدالله ابن حسن ده ساله، وقتی دید حسین یکی و زماد حسین دیگه یار و یاوری ندارد، از خیمه ها دوان دوان حرکت کرد طرف ابی عبدالله، اما حسین زهرا اشاره کرد به زینب، زینب بر عبدالله و برگرداد، زینب به زهری عبدالله و برگرداد، اما یه مرتبه یه دیگر وقتی دید دشمن داره به طرف ابی عبدالله حمله می کنه، دستشو از حمله دست گرفت، دوان دوان آمد طرف مدرگاه، یه مرتب ظالمی شمشیر حواره یه بدن ابی عبدالله، این حال داره آمد عبدالله ابن حسن آمد کنار ابوه، دست به جا حمایل کرد، شمشیر اون ظالم به دست عبدالله، دست کوچک از بدن جدا شد، بمیرم برا غریبی ابی عبدالله، یه جمله گفته به حسین آتش زد، دادن ابو جان بدن شما بیش از بدن من زخمی و مجروحه، ابو جان برقی افتاده این خیمه ها به اصلا زینب بگرد، این زخم و جراحات بدن دولا بازه، اما جمله تو خودش این بود که دادن ابو جان ما دیگه آب نمیخواهیم، داره یعنی از نوح بلند شد یتیم برابر در دهن کشید، داره میکرد حالا شما هم با این دل شکسته و با این عشق زوری در این مسجد مقدس هم ناره با اله زبان هرچی ما دست بری در نظر بگیر و زمن کنه برای سلاح و زمیاده يا أهل بيت النبوة، ألا لعنة الله على القوم الظالمين و
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا قادر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بعظمت حسين بهرام آرادی آمد تا ما رو نبخشی و نیامردی از این دنیا مبر. عاقبت امر حلی ما رو ختم به خیر فرما، مرزای اسلام شفا عنایت فرما. خدایا چشمان گنهکار ما رو به جمال دلربای مهدی منور بفرما. قلب اون حضرت از همه ما راضی و خوشنود بگردان، در فرج اون حضرت تعجیل فرما. النبی و آله الفاتحه مع السلام.